به خون غلطید و در نظر بگیر قلب امام چگونه تاب از دست دادن جوانی چون علی اکبر را کرد. حتما میدانی چون هدف خدا بوده و برای خدا قربانی کردن فرزند ارزشی ندارد و در مقابل علی اکبر مجید چیزی حساب نمی شود و مجید دادنها برای خدا خیلی ناقابل است. پس مادر جان گریه کن برای حسین، همسرم، همرزمم، همسنگرم، یاورم و معلمی که همیشه به من درس حسین گونه شدن آموختی. خدا تو را حفظ کند. من رو ببخش از این که نتوانستم حق تو را به خوبی و اونطوری که شایسته ای به جا آورم. حتی فرصتی نشد که از خوبی های تو تشکر کنم. از تو میخواهم که پیام باشی، پیام دهنده دین خدا و شهدا. به فرزندم بگو که پدرت رفت تا اسلام بماند و اگر پدر نداری امام را که داری، و مبادا کاری کنی که احساس کم بود و نداشتن پدر قلبش را جریحه دار کند. در خاتمه از تو میخواهم اگر هر طور صلاح میدانی و مصلحت جامعه اسلامی و خواست اسلام است، فرزندم را تربیت کرده او را حسین گونه نزد من بفرستی.
کوچه های من را به نامشان کردی، تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانی از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. رادیو نمایش برگزار می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
روزی نیست
سپهبد شهید و جبهه مقاومت،
جنرال
و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
خب عزیزان، طاعت و عباداتتون قبول باشه. برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم دعا بفرمید.
ماجراهای کروناتیک.
کمک، یکی به داد من برسه. یه ویروس دنبالم کرده که بهش میگن کرونا ویروس. من یه راوی بخت برگشته بیشتر نیستم. ای بابا، اکبر آقا کیه؟
اکبر منم.
قدرت کیه؟
قدرت منم.
خب چرا وایسادین بر منو نگاه میکنید؟ نمایشتون رو بازی کنید.
بله، اکبر فدایی هستم در نقش راننده تاکسی.
قدرت جمالی هستم در نقش قدرتی.
منم که از دور دستی بر ماجرا دارم، راوی جان هستم.
مرد اسم، این چه وضع حضور در جامعه هست؟
مگه با زیر شلواری دمپای ابری اومدم تو خیابون؟
مسافر باید شخصیت داشته باشه، مسافر باید انسان باشه.
فضاپیما که سوار نشدم، تاکسیه دیگه.
شما خونه خودم همطوری سوار تاکسی میشه؟
دستتو بندار، نمیدونستم تاکسی سوار شدنم آداب و رسوم مخصوص داره.
ای بابا یقشو ول کن.
من یقشو نگرفتم، فقط صدا آوردم بالا.
آها بزنی تو گوشم. شانس آوردی عجله دارم، وگرنه آویزونت میکردم به برفاک کن.
آقا من مسافر اینجوری سوار نمی کنم.
ببخشید مگه من چجوریم؟ نذار اون رو من بالا بیادا، آتیش کن، عجله دارم.
یا پیاده شو یا پیاده میشم.
جسارتا مگه قراره گرگم به هوا بازی کنیم؟ آقای راوی، آقای روایت، شما بگو کار تاکسی چیه؟
کار تاکسی تاکسی کارش اینه که مستقیم بره در بستی سوار کنه.
آره بابا تو هم پرتی. کار تاکسی اینه که مسافر جا به جا کنه.
ملک خودم، اختیارشو دارم، 10 سانتم تکون نمیخورم.
ببین اگه این کارا رو میکنی من در بستی حساب کنم کور خوندی.
من میگم مسافر باز ماسک داشته باشه.
مگه میخوام تیات بازی کنم ماکس بزنم؟ برو بابا دیرم شد.
آقای عزیز کرونا اومده، نباید بدون ماسک از خونه بری بیرون.
من ماکس میزنم نفسم میگیره.
ببین ماسک اولا، بعدم این که ماسک هم نزنی دور از جون ویروسه تو رو میگیره.
آقا ماکس یه وسیله شخصیه، دلم بخواد میزنم دلم نخوادم نمیزنم.
گذشت اون موقع که هرکی هرکی بود، الان اجباری شده.
تو میخوای بر من تعیین تکلیف کنی؟
نه میگم به وجدان خودت مراجعه.
وجدان کیلو چنده؟ من کلی کار دارم، برو بیرون بابا.
ببینید کار و گرفتاری جای خودش، اما خب سلامتی هم مهمه.
آی گفتی راوی جان، گفتی. یه ماسک اضافه داری بدی به این بنده خدا؟
کی من؟
ببین من نمیخوام ماسک بزنم.
یعنی چی؟ آقا همه یه دنیا دارن ماسک میزنن.
آقا من دلم میخواد خلاف جریان آب
از دنبر گلوله و توپ و توفنگ و اینا نری.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمل ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا. نکنه حاجی،
با این همینجوری میگم بزوره
حاجی. حاجی این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
نمیدونم تو اون سوز و سرما و بریز و بپاش توپ و خمپاره و آتیش عراقیا ناصر دنبال چی بود. اولش خیال کردم دنبال غنیمته که با کله و بی‌پرس و جو توی سنگرای دشمن میپره و همه چیزو به هم میریزه. اما وقتی دیدم دست خالی و افسرده از سنگرا بیرون میاد فهمیدم که اشتباه کردم. بعد فکر کردم یه درجدار عراقی رو نشون کرده و دنبالش میکرده. اما ناصر به هیچ کدوم از اسرای عراقی کاری نداشت و هنوز توی سنگرها دنبال گم شدهش میگشت. داشتم دیوونه میشدم، هم از خستگی و بیخوابی هم از کاره عجیب و غریب ناصر. 2 شب پیش بود که عازم حمله شدیم. تعجبم از این بود که ناصر که همیشه برای شرکت توی عملیات لحظه شماری میکرد و در حملات قبلی اولین نفر بود که برای رفتن به خط مقدم حاضر به یراق میشد، حالا چرا دست دست میکنم و زیاد تو قید رفتن نیست. وقتی ازش پرسیدم که مشکلش چیه فقط نگام کرد و گفت گفتن نکیم بیمزه. همه جواباش مثل کاراش پرت و پلا بود. وقتی هم به خط رسیدیم و توی سکوت منتظر آغاز حمله بودیم، ناصر همش پا به پا میشد، انگار منتظر چیزی بود یا نگران حادثه ای. اگه به شجاعت و کله نترسیش ایمان نداشتم مطمئن می شدم که از حضور در عملیات می ترسه. اما این حرفا به ناصر نمی چسبید. ناصر از آخرین سنگر با ناراحتی بیرون اومد. رفت و به دیوار سنگر تکیه داد و با ناراحتی زانوی غم بغل کرد. نشستم کنارش. قمقممو دادم دستش. جرعه ای از آب قمقمه نوشید و پرسیدم چی شده ناصر؟ برای چی اینقدر سنگرها رو میگردی؟ دنبال چی هستی؟ ناصر بی اون که نگام کنه گفت
استرس و کنجکاوی داره من دیوونه میکنه.
با تعجب و حیرت پرسیدم استرس چی؟ ناصر یه دفعه فریاد زد
مثل این که تو باغ نیستی ها، مثل این که روزای جام جهانی و دیروز فینال انجام شده، میخوام بدونم کدوم تیم قهرمان شده، از کجا باید بفهمم ها؟ نه رادیو هست نه چیز دیگه ایش خبردار بشیم.
انگار که آب یخ ریختن روی بدنم توی اون هوای گرم تیر ما. گفتم این حرفا چیه؟ من فکر میکردم نگران این هستی که مهران آزاد میشه یا نه. ناصر نگام کرد و گفت
مهران که آزاد شد بابا، تازه اونم نگرانی نداشه، با این همه نیرو می‌خوازی میران دست دشمن بمونه. بابا من نگران نتیجه فینال جام جهانی ام، تو این سنگرای وامونده میگشتم تا شاید مجله روزنامه پاره چیزی پیدا کنم تا بفهمم قهرمان کی شده. بابا این عراقی های بدمذهب هم این کار تو باغ نیستن ها، تو روزنامه و مجله مسخرهشون فقط اش صدام و ژنرال های چه میدونم خاله خان باجیشون پیدا میشه.
خندم گرفته بود. یه ده اسیر بخط شده در حالی که دستاشون روی سر و یه نفس الموت لصدام میگفتن از راه رسیدن. یه بسیجی 15-16 ساله هم همراهشون بود. ناصر یهو از جا پرید و دوید طرفشون. منم دنبالش دویدم. ترسم از این بود که نکنه دق و دلیشو سر اون بیچاره ها خالی کنه. ناصر به اونا رسید و فریاد زد
قف لا تحرک ها.
اسرا با ترس وایسادن و شعارشون نیمه تموم موند. بسیجی نوجوان جلو اومد و گفت چی شده عقبی؟
بی زحمت چند لحظه صبر کن، من کار کوچیکی با اینا دارم.
دست ناصر رو کشیدم و با صدای خفه گفتم ناصر چه خبره؟ میخوای چه دست گلی به آب بدی؟ ناصر دستشو کشید، بعد رو به اسرای عراقی گفت
ایوه الاسرای عراقی، الفینال الجام جهانی مازا برنده.
خندم گرفت. خیر سرش مثلا داشت عربی حرف میزد. اسرای عراقی و بسیجی و نوجوان هاج و واج به ناصر نگاه می کردن. ناصر مشتاقانه به تک تک اونا زل زد اما جوابی نشنید. ناصر چند بار سوالش رو پرسید اما بازم جوابی نیامد. اسرای عراقی با تعجب به هم نگاه می کردن. بسیجی نوجوان کنارم اومد و با صدای آروم پرسید
این بنده خدا حالش خوبه؟ داره چی می پرسه؟
با زحمت خندم و خوردم و گفتم میخواد بدونه قهرمان جام جهانی کی شده. نوجوان با چشمای گرد شده نگام کرد. ناصر گفت
بابا جان ورلد کاپ مکزیک، ورلد کاپ الجام جهانی.
یهو عراقی ها که انگار فهمیده بودن منظور ناصر چیه شروع کردن به سر و صدا کردن و عربی حرف زدن و دست تکون دادن. ناصر که چی نفهمیده بود انگوش روی بینی گذاشت و گفت
هس.
همه ساکت شدن. ناصر به یکی از اونا اشاره کرد و گفت
انت ها انت.
اسیر عراقی با ذوق و شوق گفت
ارجنتین دیگو مارادونا، ارجنتین 3 جرمنی 2.
و 3 از انگشتای دست راستش رو بلند کرد و 2 از انگشتای دست چپش رو به دست راست اشاره کرد و گفت
ارجنتین 3 ارجنتین ارجنتین 3.
و به 2 انگشت دست چپش اشاره کرد و گفت
جرمنی جرمنی 2.
ناصر با خوشحالی فریاد زد
جانمی جان پس آرژانتین قهرمان شد هورا.
بلافاصله عراقی ها که انگار موقعیت حاضرشون رو فراموش کرده بودن همراه با ناصر شروع کردن به جست و خیز کردن و هوار کشیدن و پایکوبی. ناصر فریاد می زد
مارادونا مارادونا
و عراقی هم تکرار می کردن. من و بسیجی نوجوان از خنده شکممون رو گرفته بودیم. در همین موقع یه ده بسیجی از راه رسیدن. اول با تعجب به صحنه جشن و پایکوبی به افتخار قهرمانی آرژانتین و مارادونا نگاه کردن. بعد یکی از اونا پرسید اینجا چه خبره؟ این شعار جدیده؟
و من و بسیجه نوجوان همین جور داشتیم میخندیدیم و ناصر و اسرای عراقی بالا و پایین میپریدن و مارادونا مارادونا میگفتن.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
مدتی بود به سرم زده بود به تبریز برگردم و همونجا کار کنم، اما امروز فردا می کردم تا اینکه آخرین روز شهریور 1359 رسید. اون روز از رادیو اتوبوسش از میدان امام حسین به میدان خراسان می رفت اولین خبر جنگ رو شنیدم. رادیو مرتب اعلامیه می خوند و از حمله عراق به شهرهای مرزی ایران خبر می داد. همه در این مورد صحبت می کردن. اون روز توی همهمه اتوبوس جمله یکی از مسافرها توجه من جلب کرد که می گفت عراق شوش رو هم محاصره کرد. بعد از شنیدن این جمله در اولین ایستگاه پیاده شدم. با خودم میگفتم بابا شوش همین نزدیکی هست، خودم برم ببینم چی شده. وقتی به میدان شوش رسیدم هیچ خبری از جنگ نبود. بدون اینکه چیزی از کسی بپرسم رفتم سر کار، اما شب گزیه رو برای برادرم گفتم. اون وقت بود که فهمیدم شوش اسمی که از شهرهای خوزستانه، نه فقط یه دانم میدان توی تهران. همون شب بازم فکر برگشتن به تبریز بیخوابم کرد. اول به برادرم بعد به استاد کارم گفتم که میخوام برگردم. 3-4 روز از شروع جنگ میگذشت که از تهران دل کندم و به روستامون برگشتم. در خلجان فهمیدم دوستانم عضو سپاه شدن. جنگ همه جا سایه انداخته بود و بعضی از دوستانم دنبال راه برای ایزان به جبهه بودن. منم بدون این که دنبال کاری بگردم رفتم سپاه که به نظرم اولین قدم برای اعزام به سپاه بود. در گزینش سپاه پاسداری به نام محمد رضا باسر با من مصاحبه کرد. چه مصاحبه یا؟ سوالاتش از مسائل عقیدتی، سیاسی، احکام، خلاصه از همه چیز میپرسید. بالاتر از سطح معلومات منم بودا. وقتی گفت رد شدی باورم نمیشد. جواب خیلی از سوالات بلد نبودم، اما فکر نمی‌کردم به خاطر این سوال جواب مانعی رفتن من به جنگ بشن. اومدم خانه و اخم و دوامم اووردم. ذکر شب و روزم تیپا بود. روزها به این در اون در می‌زدم تا راهی برای ایزام پیدا کنم و شبام توی خانه هر کاری می‌کردم تا رضایت خانواده رو جلب کنم نمی‌شد. شامم سر سفره نمیرفتم، میگفتم تا نظرت بی جبهه برم چیزی نمیخورم. گاهی که جهر بس بالا میگیره گهر میکردم و شبم توی مسجد ده میخوابیدم. گاهیم بی باغ پناهنده میشدم و هرچی به دنبالم میومدن نمیرفتم. برنامه روزانه مشخص بود. هر صبح به شعبه های ثبت نام بسیط توی تبریز میرفتم. چند بار به بازار رفتم که امیدم به اعزام پایگاه بسیج اونجا بیشتر بود، اما هر بار دست خالی برم میگردوندن. میگفتن سن شما کمه نمیشه. از گزینش سپاه که در اولین روز نامید شده بودم، در بسیجم که التماس و گریان مثل خیلی ایتجه بی اثر بود، اما توی خانه موفق بودم و حاج خانم کوتاه اومده بود. شایدم از دست کارای من خسته شد و فکر میکرد رفتنم بهتر از این طور موندنمه. وقتی از سپاه و بسیج نامید شدم فکر کردم که برم ارتش. برای اینکه به حرفم گوش کنن مادرم با خودم بردم. به نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری رفتم. به واسطه حضور مادرم به حرفم گوش دادن. گفتم آقا من میخوام برم خدمت سربازی. پرسیدن چند سالته؟ گفتم 16 سال. گفتن برو پی کارت پسر جان نمیشه. گفتم آقا مگه تو جیب ها نیرو لازم نیست؟ گفتن بله، اما نیرو نه بچه 15-16 ساله که، برو بزرگتر که شدی بیا. دست خالی و دمق به خونه برگشتم. این بار حاج خانمم راضی شده بود تا برای ایزام من دست به دعا بشه. قرار گذاشته بودیم هر شب یکی از بچه‌ها رو توی چادر جشن پتو بزنیم. یه روز گفتیم ما چرا داریم خودمون رو میزنیم؟ واسه همین قرار شد یکی از بچه‌ها بره بیرون و اولین کسی رو که دید بکشونه توی چادر. به همین خاطر یکی از بچه‌ها رفت بیرون و بعد از مدتی با یه حاج آقا اومد داخل. اول جا خوردیم، اما خب دیگه کاریش نمیشد کرد. گفت حاج آقا بچه‌ها یه سوال دارن. گفت بفرمایید. یه مدت گذشت، داشتم از کنار یه چادر رد می شدم که یهو صدام زد. تا به خودم اومدم، 7-8 تا حاج آقا ریختن سرم و یه جشن پتوی حسابی واسم گرفتن. بعد از نوشیدن آب یکی یکی لیوان خالی رو به سقا می دادیم. اون اصرار داشت عبارتی بگیم که تا حالا کسی نگفته باشه و برای همه هم جالب باشه. یکی می گفت سلام بر حسین علیه السلام، لعنت بر یزید. یکی دیگه می گفت سلام بر حسین علیه السلام، لعنت بر صدام. اما از همه بامزه تر این جمله بود: سلام بر حسین علیه السلام، لگد بر یزید.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. حسلم سر رفته بود، به ساعتم نگاه کردم، 1:35 بامداد رو نشون میداد. نگاهی به همپستی من انداختم، تو خودش بود. حد زدم تو فکر پسرش عباس آقا باشه. فکری به سرم زد، خواستم کمی سر به سرش گذاشته باشم. یواش از سنگر کمین بیرون رفتم، اسلحه‌مو زمین گذاشتم و رفتم بالای سنگر و از دیدگاهی که خط عراقی ها رو زیر نظر داشتیم و کنترل میکردیم سرم آوردم داخل سنگر کمین و گفتم سلام ایها ایران. برادر علی محمد شاید 10-20 سانتی از جا پرید، فوری اومد بیرون از سنگر و دستم رو گرفت کشید داخل. جاتون خالی، یه کتک مشت نوش جون کردم. بعد هم کلی نصیحت که چند گردان نیرو در سنگرهای گروهی به امید ما 6 نفر که توی سنگرهای کمین 1-3 مواظب دشمن هستیم مشغول استراحتن. اونم سنگر کمین شماره 1 که نوک پیکان مقابله با دشمنه. اون خیلی جدی حرف میزد، اما من ته دلم میخندیدم. هنوزم بعد از سالها وقتی یادش میافتم بی اختیار میخندم. اون موقع اولین باری بود که بعد از ترک تحصیل در مدرسه راهنمایی به جبهه رفته بودم. تو مناطق اطراف مهران چند تا افسر عراقی به اسارت در اومده بودن. طبق معمول بمب خنده بچه‌های مشهدی حسین اومد و گفت بچه‌ها اجازه بدن تا مو حرفای ایای براتان ترجمه کنم، ها؟ 2-3 کلمه گفت و یه ال هم به اول اونا اضافه کرد. مثلا میگفت الواحد شما کجیه؟ عراقیام هاج و واج به خنده بچه‌ها و صحبت این عزیز نگاه می‌کردن. خلاصه آخرش هم گفت مگمتان اینا عربی بلد نیستن. این بود که انگلیسی گفت. مگم can you speak English؟ افسره خوشحال شد و برگشت گفت yes yes. بعد حسین با لهجه انگلیسی گفت خب حالا ایه برا ما بگن شما از کجاین؟ عراقی ها فقط بهش نگاه کردن. حسین گفت ای آقا جان اینا دیگه کیان؟ معلوم نی کجا درس افسریشان خواندن، نه عربی بلدن نه زبان لاتینشان خوبه. بعد خطاب به افسرا گفت ما میخوام بدونم آخه شما به چه دردی مخورن، ها؟
یکی روزایی که تو مقر لشکر چلیک سارالا تو نزدیکی های اهواز مستقر بودیم، من محمد جواد و یکی از دوستامو که دوربین عکاسی داشت برای عکس گرفتن از سنگر بیرون زدیم که حاج قاسم فرمانده لشکر دیدیم. به محض دیدن حاج قاسم تصمیم گرفتیم با ایشونم یه عکس یادگاری بگیریم. حاج قاسم چون محمد جواد و به واسطه آشنایی با برادر بزرگترش مشناخ و از شوخ طبعی و چه میدونه چه غیر بودنش خبر داشت، همون طور که از روبرو طرف ما میومد اهم و دور به جواد گفت ما با شما عکس میگیرم. جوادم بی معطلی و با خونسردی گفت ما که نمیخوایم با شما عکس بگیریم، میخوایم دوربین ما رو به شما بدیم تا شما هم عکس بگیرن. حاج قاسم که جا خورده بود لبش به خنده وا شد، اومد کنار ما وایساد و یه عکس یادگاری با هم دیگه گرفت. شرایط شهردار بیا منو بردار بود، اما اونجا کجا چادر کجا؟ نه آب بود نه آبادانی، از همه زندگی فقط یه راه نفس باقی مونده بود که نفس میرفت و میومد و کاری به کار ما نداشت. فرمانده گروهان که میدید بچه ها از پا افتادن به معاونش گفت برادر علی، شما اون مورچه رو روی کوه مقابل میبینی؟ الله اکبر الله اکبر، بنازم به قدرتت. برادر علی با تأمل نگاهی کرد و جواب داد آره داداش آره، همون که یه پاشم ظاهرن لنگه لقمه بزرگتر از دهنش هم برداشته ها، بیچاره چه جونی میکنه. نتیجه این شوخی این بود که توجه همه بچه ها جلب میشد و از اون حال در میومدن و میخندید.
پشت بیسیم بودم، داشتم با موجا ور می رفتم، یهو صدای چند تا عراقی رو که داشتن صحبت می کردن شنیدم، یکم گوش کردم هیچی نفهمیدم. شانسی بیسیمو فشار دادم و به قول خودم خواستم فوششون بدم، گفتم الهمار الهمار. یکی از برادرای اطلاعات از اون پشت گفت از زهر مار خط و لو داد. اومدم پیش فرماندهمون گفتم اگه یکی خط بیسیمو لو بده چی میشه؟ با ترس گفت نه نکن این کارا را ها، اعدامت میکنن بیچاره. بالاخره نوجوانی بود و خامی، روزگاری که با دستکاری شناسنامه رفته بودیم جنگ و از این حرفا. به هر حال اون وقتا از این شیطنت ها زیاد بود. بله
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
ساعت 6 صبح، اینجا تهران است، شبکه رادیویی سبا.
سلام سلام.